دو مهمان عزیز هم با من در استودیو همراه هستن. سرکار خانم مهندس هیبا باقرزاده، کارآفرین در حوزه عرضه پوشاک به صورت اینترنتی، و جناب آقای دکتر محسن ارژنگ، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی. خانم باقرزاده، میخوام باز برگردیم عقب. اون موقعی که شما در واقع تصمیم گرفتید که به همراه خواهرتون فروشگاه رو راه اندازی بکنید به صورت اینترنتی، اون موقع شما فرمودید که جای دیگری مشغول به کار بودید، درسته؟ اونجا موندید و این کارم راه انداختید یا از اونجا در اومدید، چیکار کردی؟
نه، اونجا که در واقع بودم مشغول و فعالیت بودم یه دو سه ماه، در واقع اونجا خوب حضوری بود دیگه، جایی که کار میکردم که کرونا که شد اونجا مجموعه کامل تعطیل شد. و دیگه از اون تایم به بعد دیگه بیشتر تونستم زمان و انرژی بذارم روی این کسب و کار. ولی خب قبلش دو سه ماه هم این کار انجام میدم، یه تایمایی که خالی بودیم میرفتیم بازار خرید میکردم، لباس رو میخریدم میفرستادم قم، و حالا یه تایمای آخر هفته میرفتم عکاسیشو انجام میدادم و دوباره برمیگشتم سر کار خودم.
خب فرمودین اون موقع که این اتفاق افتاد شما متأهل بودین، یعنی ازدواج کرده بودید دیگه، همسرتون نگاهشون چی بود به این تصمیم ناگهانی شما؟
خب همسرم همراهی میکرد واقعا و در واقع کمک میکرد، چون خیلی هم تایم ما رو زمان خیلی زیاد نمیگرفت، ولی خب اصلا توی این چند سال مخالفتی نداشتن که دیگه بعد از تقریبا یک سال دیگه این بازخوردها و نتایجی که دیدن، همسر خودم هم کارمند بودم و دیگه دیدم ما اینجا انقدر حجم کارمون زیاده و دو نفر نمیرسیم، خرید سنگین شده و میتونن که از کاری که دارن انجام میدن بیان بیرون، در واقع همسر من و همسر خواهرم هم اضافه شدم و دیگه یک کسب و کار خانوادگی
کامل
شکل.
خب خیلی هم عالی. این از چه جهت پرسیدم آقای دکتر ارژنگ؟ این که اصولا تغییر امر ترسناکی است برای خیلی ها، هر نوع تغییری. آدم ها به قول فیزیکدان ها اینرسی دارن دیگه، دلشون میخواد که در همون وضعیتی که هستن، چون همه ما من فهم میکنم هر کس شب که میخواد بخوابه معمولا قبل از خواب شروع میکنه برای خودش رویاهایی رو بافتن، به آینده در واقع دست نیافتنی فکر کردن که بیشتر شکل آرزو داره، و خیلی از اینا رو وقتی نگاه میکنی برآمده از اینی که میخواد یه تغییری ایجاد بکنه، ولی هیچگاه اون تغییره رو ایجاد نمیکنه، برای اینکه تغییر در عمل امریز ترسناک، خصوصا یه همچین مدلی از یک فضای دیگری وارد فضای شدن که خیلی در موردش تجربه ای نداره. به هر حال نکته ای که وجود داره اینه که شما به هر حال یه سرمایه اولیه ای باید میذاشتین، لباس ها رو باید میخریدین، حالا اینکه اگر بگیرد نگیرد، نمیدونم مشتری داشته باشیم نداشته باشیم، خب اینا همه ترسناکه دیگه. یه جورایی خیلی وقتا آدما وقتی زیاد میشینن بهش فکر میکنن میگن اصلا نخواستیم، ما اصلا به زحمتش نمیارزه. این تغییر چیکارش باید بکنیم، چه جوری باید مدیریتش بکنیم برای اینکه بشه؟ خانم باقرزاده و خواهرشون من فکر میکنم به صورت غریزی این کارو کردن، یعنی اصولا به نظر میسه ماهیتا آدمای ریسک پذیری هستین. آره
بله، من به شدت ریسک پذیرم و کار جدید رو خیلی دوست دارم، عملا هر کاری رو شروع، یعنی دوست دارم که کار جدید رو شروع کنم و همه رو نیمه تمام ول میکنم، مخصوصا تو کارهای هنری همه کاری رو باید یاد میگرفتم و اونجا که خیالم راحت میشد دیگه بلده شدم ولش میکنم میرفتم یه کار دیگر رو شروع کنم، و چون خودم علاقه دارم به یادگیری چیزای جدید، اینم خب برام خیلی جذاب بود و آدمشون ریسک پذیری.
چه بکنیم آقای دکتر؟
والا ببینید، من فکر میکنم که افراد با دو تا انگیزه معمولا تو زندگی قدم برمیدارن، یک برای در واقع فرار از درد، دو برای رسیدن به یه لذت بیشتر.
بله،
یعنی ما باید تشخیص بدیم جزو کدوم دسته ایم. ما هر گامی که تو زندگی برمیداریم، حالا همه شنوندگان عزیزم به خودشون برگردن، هر کاری که ما تو زندگی میکنیم از این دوتا انگیزه نشأت میگیره، یا برای فرار از درد داریم یه کاری میکنیم یا برای رسیدن به یه لذت بیشتر. رمز موفقیت تو گزینه دومه، برای رسیدن به لذت بیشتر. یعنی تمام آدمای موفق تو دنیا انگیزه شون برای رسیدن به لذت بیشتره، نه برای فرار از درد. اگر شما انگیزه تو زندگی برای فرار از درد کاری رو داری انجام میدی، همیشه دنبال ناحیه راحتی تو زندگیت هستی. یعنی همیشه دنبال یک نقطه امنی میگردی، دنبال یه معمنی میگردی که تو اون نقطه دیگه دردی رو احساس نکنی و انگیزه هاتو پاسخ دادی. این جور افراد و تقریبا قاطبه افراد معمولا این مشکل رو دارن که برای فرار از درد انگیزه ای دارن برای حرکت. یعنی شما ممکنه که مثلا برای فرار از درد مثلا میگی خب من برم کاری رو انجام بدم که مثال مثلا مالک ملکم نگه سر ماه پاشو از خونه برو بیرون.
بله،
یعنی فرار از درد. تو داری کار میکنی برای اینکه ماه بعدم توی خونه بمونی. ولی رمز موفقیت برای رسیدن به لذت بیشتره. یعنی اگر ما دنبال این هستیم که در واقع تو مسیر کاری خودمون، مسیر زندگی خودمون پیشرفت بکنیم، باید به این فکر بکنیم که چی کار بکنیم که انگیزمون انگیزه رسیدن به لذت بیشتر باشه. تو این جور مواقع، حتی موقعهایی که ما توی مأمن خیلی راحتی هستیم، ولی میگیم که من باید بیشتر از این داشته باشم، من باید بیشتر از این رشد بکنم. خب یه موقعی زندگی افراد رو مجبور میکنه که تکون بخورن، ولی یه موقعی هستش که شما خودت به این نتیجه میرسی که من باید تغییر ایجاد بکنم. چرا؟ چون انگیزه رسیدن به لذت بیشتره.
درست.
پس اگر ما در واقع هدفمون این هستش که در یک موقعیت های شبیه به موقعیتی که حالا دوستمون داشتن یه حرکت جدیدی انجام بدیم، شاید خیلی ها در دوران کرونا به این بسنده کردن که خب دیگه الان همه وضعیت خراب شده، همه وضعیت جوریه که مجبورن از کارشون فاصله بگیرن یا به یه کمتری قانع بشن، ولی خیلی ها گفتن که نه، ما بعد از این فرصت استفاده بکنیم تا برای اینکه بتونیم یه مسیر جدیدی رو تو زندگی ایجاد بکنیم. بنابراین به نظرم میرسه که ما باید یک تجدید نظری در انگیزه های خودمون ایجاد بکنیم و به این سمت بریم که دنبال فقط به یه مأمنی که توش امنیت داریم و در واقع راحت هستیم بسنده نکنیم. اینو اگر خیلی هم سخته، یعنی معمولا برای کسایی که انگیزه هستشون تو زندگی برای فرار از درده، خیلی سخته که بهشون بخوایم که آقا از ناحیه راحتی که هستی بکن و برو به سمت یه حرکت جدید. حالا این رو باید یه مقداری بحث روانشناسی داره، یه مقدار به توسعه فردی برمیگرده، ولی به نظرم میرسه که با وجود فضای اینترنت که ما خیلی راحت‌تر میتونیم کسب و کارا رو رشد بدیم، اگر موضوع رسیدن به لذت بیشتر رو با فرصتی که اینترنت در اختیار ما قرار میده که بتونیم به مشتریان جدید دسترسی پیدا بکنیم، در واقع اینها رو با هم دیگه ممزوج بکنیم، میتونیم اتفاق خوبی رو حاصل بکنیم و به این نتیجه برسیم که از همین امکاناتی که در اختیار داریم در حال حاضر،
درست،
در واقع به این فکر بکنیم که چه کار میتونم بکنم که در واقع حتی حاضر باشم از ناحیه راحتی خودم بکنم، ولی در آینده‌ای حالا ممکنه نه چندان دور به لذت بیشتری تو زندگی برسم. این رو نباید منتظر باشیم که زندگی ما رو به اون سمت ببره، خودمون باید در واقع این حرکت رو استارت بزنیم و آغاز بکنیم. به نظرم این یه جمله‌ایه که واقعا باید سلوحه ما بشه که ناحیه راحتی، ناحیه تمام موفقیت‌ها در خارج از ناحیه راحتی ماست. این رو اگه بهش توجه بکنیم، فکر میکنم که جواب سوال خیلی از افراد باشه.
بسیار خوب. من این سوال دیگه هم از شما در راسته موضوع برنامه بپرسم. این جمله رو خیلی میشنویم که وقتی یک کسب و کاری داری باید به سلایق مختلف مشتریانت احترام بذاری. خیلی هم جمله جذابیه. حالا میخوام حتما خانم مهندس هم نظرشون رو بگن. خیلی هم جمله جذابیه، بذار باید به سلایقشون احترام بذاری. ولی مگه یکی دوتان؟ این واقعیت اینه که من در منزل مثلا وقتی با همسرم داریم زندگی میکنیم، میگم من باید مثلا به سلیقه همسرم در پوشاک مثلا احترام بذارم، مدلی که او میپسنده. خب اون یه نفره، بعد از این مدتی هم سلیقهش میاد دستم دیگه، سلیقه منم میاد دسته. چه میدونم، میگم بچه مثلا در خانواده در با پدر مادر که داره زندگی میکنه مطابق سلیقه پدر و مادرش، خب این محدود دیگه، دو نفرن پدر مادر. ولی وقتی ما داریم در مورد کسب و کار صحبت میکنیم، مثلا در همین حوزه پوشاک، جامعه مخاطبین جامعه متکثر عجیب غریبیه. یعنی اینجوری نیست یه نفر دو نفر یکی دوتا یه جور سلیقه. ایشون دارن میگن که مثلا لباسهای مال راحتی، مهمونیای کوچیک، نمیدونم یه ذره حالت به قول فرنگی یا مدل مثلا اسپورت، نمیدونم اینجوری. خب همین یه جور و دو جور در واقع نیست. اینکه من به عنوان صاحب یک فروشگاه اینترنتی باید به سلایق گوناگون مشتریانم احترام بذارم، یعنی چی؟ چی کار باید بکنم؟ میخوام یه کاری بکنم آقای دکتر. اول من جواب خانم مهندس رو بشنوم از تجربه شخصیشون، بعد پاسخ شما رو بشنوم.
خب یک بخشش برمیگره به اینکه هویت برند شما چه دست محصولاتی رو شامل میشه، یعنی در واقع برند شما تعریف میکنه که چه تیپ محصولاتی رو بیاره و بر اساس اون در واقع بیاد نظر مشتریان رو بشنوه و حرکت بکنه. خب مثلا توی مجموعه ما اینه که ما سعی میکنیم هر محصولی که حالا مد میشه و در واقع بخش اعظم مشتری‌ها رو در بر میگیره، اون محصولات رو سعی کنیم که همیشه تو سبد محصولیمون داشته باشیم که حداقل طیف بیشتر جامعه رو در بر بگیره و مردم بتونن اون محصول رو خرید بکنن. به خاطر همین خیلی همیشه تحلیل میکنیم رقبا رو و پیج‌های دیگر رو، پیج‌های خارجی رو، که محصولات مد روز الان چی هست و اکثریت جامعه الان چی رو میپسنده که ما بتونیم همون محصول رو بیاریم که حداقل بخش بیشتری از افراد رو رضایتشون رو جلب بکنیم. چون طبیعتا نمیشه همه مشتری رو راضی نگه داشت و همه بتونن این محصولاتی که ما میاریم خرید بکنن. از طرف خب ما سعی کردیم که حداقل تنوع محصولاتمون رو زیاد بکنیم، یعنی ما تقریبا روزی نزدیک به 15-20 مدل محصول جدید روی سایتمون بارگذاری میکنیم که خب حالا ممکنه مثلا تو دسته تیشرت ها 2-3 مدل تیشرت ممکنه باشه، 2-3 مدل مانتو باشه و اینجوری باز باعث میشه که خب سبد محصولی اون روز بالا بره و مشتریه که ما رو دنبال میکنن حالا از بین این تعداد محصولی که هر روز میره روی سایت خب یک چیزی رو در واقع خرید بکنن و این کمک میکنه به اینکه باز بتونیم رضایت بیشتری رو جلب بکنیم. ولی در نهایت این برمیگرده به اینکه شما مشخص بکنید که برند شما چه سبک محصولاتی رو میخواد بیاره. یکی میخواد نمیدونم تم مذهبی بیاره، یکی میخواد تم حالا یک مقدار بازتر باشه، هر دست محصولی یا رنگ های شاد بیاره، رنگ های در واقع پاستلی بیاره. آره این خیلی به خود در واقع اون شخصی که اون برند رو ایجاد میکنه برمیگرده و باید یک دسته رو انتخاب بکنید. یعنی شما باید یک دسته از مشتریان یا حتی توی خود طیف مشتریان و طبقه بندی اجتماعیشون رو باز باید شما انتخاب بکنید که میخوای طیف متوسط جامعه رو در نظر بگیری، طیف مرفه و در واقع پولدار جامعه رو در نظر بگیری. نمیشه همه رو با هم دیگه داشته باشی و بخوای همه رو راضی نگه داری. بعد یک طیف محدودی رو انتخاب بکنی و برای اون طیف محدود باز نگاه بکنی به اینکه چه تم سلیقه‌ای رو میتونی براشون محصول بره و یک دسته رو انتخاب بکنی و اون رو بری جلو. اینکه بخوای همه مدل لباس و همه مدل سبکی رو بیاری خب طبیعتاً شدنی نیست.
آی دکتر.
بله ببینید ما در ببینید ما به جواب این سوال رو باید از دو تا روی کرد بررسی بکنیم. یکی بحث واقع گرایانه بازاره، یکی بحث ایدالیه. تو بحث واقع گرایانه بازار خب ما مسلما باید ببینیم که سلیقه مخاطب چیه، به چه سمتی داره میره و گرایش‌ها رو پیدا بکنیم. که این موضوع رو الان شما با هر کسی الان صحبت بکنی همه همینو میگن، میگن بریم ببینیم که مشتری چی میخواد. این الان خب الان هر کسی بخواد هر کاری رو انجام بده میگه دقیقاً همین رویکردو داره، میگه که من برم ببینم که تو بازار چه چیزی مد شده، چه چیزی گرایش ایجاد شده، بریم همونو تولید بکنیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که همون داستان پیازکارا و سیب زمینی کارا میشه که همه یک سال میرن همه پیاز میکارن، بعد سال بعد همه ضرر میکنن به خاطر اینکه قیمت پیاز میاد پایین، بعد دوباره سال بعدش میگن پیاز خوب نیست همه بریم سیب زمینی بکاریم، دوباره قیمت سیب زمینی میاد پایین. چه اتفاقی باید بیفته که ما بتونیم از این موجی که تو بازار ایجاد شده در واقع به نفع کسب و کار خودمون استفاده بکنیم؟ ببینید شروع ماجرا نیاز شناسایی نیاز مخاطب هست، ولی اینو ما باید چاشنی کنارش داشته باشیم. این چاشنی چیه؟ ما سه تا کلمه تو کسب و کار داریم: چه چیزی، چگونه و چرا.
بله.
چه چیزی تولید کنم، چگونه تولید کنم، چرا اصلا تولیدش کنم. اکثر کسب و کارها دارن راجع به چه چیز و چگونه فکر میکنن، یعنی من چه چیزی رو تولید کنم، چه چیزی رو وارد کنم و چه جوری و چگونه این رو مثلا ارزش بکنم. ولی نکته اساسی که فرق کسب و کارهای موفق با کسب و کارهای غیر موفق راجع به چراییه. اصلا من چرا وارد این بیزینس دارم میشم، به غیر از این که چه چیزی تولید کنم و چگونه تولید کنم. اگر من چرایی برای پوشاک نداشته باشم، بادی به هر جهتم، ممکنه یک روزی بازار خراب بشه و کنار بکشم. چون چرایی ندارم، فقط بر اساس اون سیگنال های بازار دارم عمل میکنم، ولی خودم چرایی وجود نداره تو کسب و کار خودم. یعنی اون روزی که سود من ممکنه که در سود ترازنامه این پایین بیاد، کنار بکشم از بازار.
درست.
ولی کسی که چرایی داره با حساب بانکیش فقط ادامه بازار رو نمیده، به این نگاه میکنی که آقا من اومدم که این سبک رو جا بندازم، اومدم که این مسیر رو ایجاد بکنم تو بازار، حتی ممکنه که 2 سالم ضرر بکنم. مثلا همون داستانی که طرف همینطوری توی معدن داره کلنگ میزنه که برسه به اون جعبه طلاه، به اون صندوقچه طلا، ولی دقیقا 2 متر مونده که به اون صندوقچه طلا برسه رها بکنه، و یه کسی دیگه که ادامه دار کار میکنه و پیگیر کار میکنه، دقیقا ممکنه که 2 متر دیگه کنده و رسیده به اون طلایی که همون شخص اول میخواسته بهش برسه. بنابراین این چیزی رو که من باید بهش توجه بکنم این که در واقع به چرایی ورود خودم به کسب و کار خیلی باید دقت بکنم. یه کتابی از حالا من معرفی میکنم به دوستان به نام با چرا شروع کنید. این کتاب خیلی کتاب خوبیه برای کسایی که میخوان کسب و کار رو اصولی دنبال بکنن. این کتاب نویسندش آقایی به نام سایمون سینک که حالا تو ایران هم ترجمه شده، کتابی از دوباره تکرار میکنم با چرا شروع کنید. این در واقع تو این کتاب راجع به کسب و کارهای موفقی توضیح میده که تو سطح دنیا دارن کار میکنن و در واقع چون با چرا شروع کردن الان موندگارن. اونایی که با چه چیزی تولید کنم و چگونه تولید کنم، اصلا اثری الان ازشون تو بازار نیست.
درست.
برای همینه که ما باید بعد از اینکه شناخت مخاطب رو داشتیم، به چرایی خودمون در اون حوزه از کسب و کار، حالا ممکنه کسب و کار نیست، اصلا من ممکنه کارمند یه مجموعه باشم، اصلا من چرا دارم توی این مجموعه کار میکنم، چرایی خودم رو بفهمم.
خیلی متشکرم از شما. خب یه فاصله کوتاه موسیقی خواهیم داشت، باز میگردیم و من در مورد این 15 دقیقه پایانی و کاری که از شما انتظار داریم خدمتتون عرض میکنم. خب میدونید که در این دقایق پایانی برنامه، در حالی که یه چیزی بوده 12-13 دقیقه به پایان برنامه داریم، ما همیشه از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که به برنامه نمره بدهید از 1 تا 10. امشب هم به روال همه شبهای دیگر این برنامه میخوام از شما خواهش بکنم به برنامه امشب یک نمرهی به ما بدهید بین عدد 1 تا 10، به موضوع برنامه، به مهمانان برنامه، به عرایض بنده، به فرمایشات مهمانان، آنچه که در طول برنامه بخشای متنوعی که به شما تقدیم شد. جمعاً به هر حال ما یک امتیازی از شما خواهیم گرفتی که بین 1 تا 10. اگر نمره بالا به ما بدهید هیچ توضیحی هم از شما نمیخوایم، نمرتون رو چشم ما جا داره و مخلص شما هستیم. اما اگر نمره پایین دادید بی زحمت یه خط جلویش بنویسید که چه اتفاقی افتاد که ما نمره خوبی از شما نگرفتیم، نقطه ضعف برنامه امشب چی بود، تا توی شبهای دیگه اون رو برطرف بکنیم و نداشته باشیم. برای نمره دادن به سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 لطفاً نمرتون رو ارسال بکنید بین 1 تا 10. دوستی با شماره 911 چهار رقم پایانی 3561 پرسیدن درود در مورد نوع محصول قابل عرضه برای فروش و مشاغل مربوط به فضای مجازی کدام مراکز مشاوره یا درگاه اینترنتی وجود داره. آی دکتر این سوال به نظرم یه کلیت سوال مهمیه، در واقع کلیتی در رو هست. ما میگیم بریم نیاز بازار ببینیم چیه، باش بریم ببینیم نیاز بازار چجوری، بریم ببینیم نیاز بازار چیه. میدونین این پیدا که این جمله خب جمله جذابیه، ولی من چجوری میفهمم که جامعه نیازش چیه، چه راههایی براش وجود داره؟
ببینید نکته ای که حالا این دوستان فرمودن شاید مثلا به یه مرکزی دارن اشاره میکنن که ازشون مشاوره بگیرن.
گفتم من میخوام ببینم چه محصولاتی رو میتونم توی اینترنت مثلا عرضه بکنم، کدوم بازار بهتری میتونه داشته باشه.
خب ببینید البته من الان نمیتونم چون مجبورم که یه سری اصطلاحاتی رو به کار ببرم از یه سری ابزارهایی که توی اینترنت هستن که حالا نمیتونم الان خیلی بازش بکنم چون اینها در واقع نیاز به توضیحات داره، ولی در مجموع اگر ما قرار بر این باشه که تو حوزه شبکه‌های اجتماعی تحقیقات بازار انجام بدیم، در واقع یکی از راهکارها راهکار در واقع پیدا کردن حالا اصطلاحا اون هشتگای پرسرچ و پرجستجو هستش.
خب
یکی دیگه بحث در واقع تعداد کلمات کلیدی هستش که در ماه داره سرچ میشه یا جستجو میشه در موتورهای جستجو. یکی دیگه هم میتونه این باشه، یعنی شما مثلا اگه فرض بفرمایید که یک کلمه کلیدی هستش که در مثلا یک استان ما بیشتر داره جستجو میشه، خب میتونه این زمینه سازی باشه، یه جرقه باشه از این که تو اون استان اون کلمه کلیدی یا اون محصول خاص بیشتر داره جستجو میشه، که حتی ما ابزاراشو داریم. یعنی الان ما تو شبکه‌های اجتماعی و در واقع موتورهای جستجو ابزارهایی رو داریم که در واقع دقیقاً این رو به ما به تعداد حتی عدد قطعی میگه که مثلا در ماه گذشته در استان مثلا ایلام این کلمه چند بار جستجو شده. خب این خودش برای ما یک در واقع راهکاری میتونه باشه. حتی من چند وقت پیش با یه دوستانی داشتیم صحبت میکردیم، مثلا اینا کارشون تو حوزه مشاوره روانشناسی بود در حوزه‌های مختلف و اصلا نظرشون این بود که ما الان مثلا برای اینکه بتوییم بازار میخوایم به عنوان پرچم اصلی مزیتمون بیایم وارد بشیم، با چه خدمات مشاوره بیشتر خودمون رو تبلیغ بکنیم. یکی از راهکارها همین بود. ما رفتیم تو شهرهای مختلف، ببینید از طریق موتورهای جستجو فهمیدیم که تو یک سری استانهای ما یه سری خدمات مشاوره بیشتر داره جستجو میشه. اگر خواستیم تبلیغات محلی بکنیم، اون خدمات مشاوره رو در اون شهر به خصوص یا اون استان به خصوص رو اون کلمه‌ای که جستجو میشه در واقع تبلیغات خودمون رو انجام میدیم. راهکارهای خیلی دیگه بر اساس افرادم نیست که مثلا یه کسی به ما بگه که این رو کار کن یا این رو کار کن یا این محصول رو وارد بکن اون محصول رو روش تولید بکن. یک سری ابزار قطعی داره که میتونن در واقع این رو در واقع روش جستجو بکنن. در شبکه‌های اجتماعی هم خود هشتگ‌ها میتونه کمک کننده باشه و به علاوه این که حالا بر اساس اون قوانین هر شبکه اجتماعی راهکارهایی داره که شما ببینید کدوم شبکه اجتماعی مد نظرتونه، اون شبکه اجتماعی خودش به ما اون سرنخا رو میده که درست. این نوع کالا یا این نوع خدمت میتونه فروش بهتری رو برای شما حاصل بکنه.
بسیار خوب. خانم شما این نیازسنجی در مورد مشتریتون چجوری انجام میدید؟
در رابطه با مشتری ها
چی مثلا بیشتر دوست دارن، خوششون میاد؟ این که میگیم آقا نیاز بازار دیگه، خب این نیاز بازار رو شما حتما توی کارتون باید پیدا بکنید دیگه. بله. چجوری پیدا میکنید؟
خب یک بخشی از این نیازسنجی همین تحلیل رقباست. یعنی ما خب خیلی سعی میکنیم که افرادی که شبیه به ما هستن رو همیشه بررسی کنیم و یک حرفی که از اساتید ما به من میزد میگفتش که برای اینکه میخواییم به موفقیت برسیم که چه محصولاتی خوبه، برین پیام‌های مشتری رو تو پیج‌های دیگه نگاه بکنید و ببینید که تو پیج‌های دیگه چه درخواست‌هایی دارن و چی پیام میذارن، شما برید همون محصولات رو بیارید. و ما اینو خیلی خوب
جدی گرفتیم.
دقیقاً و سعی می‌کنیم همیشه بهتر بکنیم. یعنی یک محصولی که تو پیج در واقع رقبای ما خیلی بازخورد خوبی داشت رو سعی می‌کردیم اصلاحش بکنیم، بهبود بدیم اون محصول رو و مشتری ارائه بدیم. این خیلی به ما کمک کننده بوده و شاید یکی از دلایل اصلی رشد ما این بوده که خیلی زیاد حرف مشتری ها رو تو پیج رقبا بررسی میکردیم تا اینکه بیایم تو پیج خودمون نگاه کنیم، افرادی که شبیه به خودمون هستن. و خب خیلی وقتا نظرسنجی زیادی تو پیج خودمون داریم، خیلی وقتا از مشتری بازخورد میگیریم که ببینیم چه چیزهایی رو دوست دارن، یا محصولاتی که میاریم رو همیشه سعی میکنیم بررسی بکنیم ببینیم این محصول خوش فروش بوده نبوده، اگر نبوده چه دلایلی ممکن بوده داشته باشه، عکاسی نامناسبی داشته یا کیفیت خوبی نداشته و یا هر دلیل اینطوری. یعنی سعی میکنیم تک تک محصولاتمون رو تحلیل بکنیم که ببینیم این محصول جزء محصولات خوش فروش بوده، میتونیم روی این دسته محصولات کار بکنیم یا نه. این در واقع یک سری از مسائلی بود که ما
بسیار خوب خیلی متشکرم. ما 5 دقیقه کمتر زمان داریم تا پایین برنامه. میخوام از جناب آقای از جناب دکتر ارژنگ بخوام که جمع‌بندی بفرمایید، اگر نکته‌ای هستش که میخوان اشاره بکنن ما ازشون بشنویم، از خانم مهندسم بشنویم و بعد پیامک‌های مربوط به نمره و امتیازها رو هم بخونیم.
بله، خب ببینید تو بحث حالا موضوع امروز که راجع به عرضه محصولات بود و انتخاب محصولات، من یه کتابی معرفی میکنم خدمت عزیزان که این کتاب میتونه بسیار کمک کننده باشه. یه کتابی هست به عنوان استراتژی اقیانوس آبی که در واقع تو این کتاب در خصوص همین موضوع صحبت میکنه که ما اصلا وارد کدوم رده از کالاها باید بشیم و چه قوانینی بر این حوزه حاکمه. این استراتژی اقیانوس آبی کتابیه که تو مؤسسه های مختلف، آکادمی های مختلف و دانشگاه های مختلف کسب و کار در واقع تدریس میشه و اگه کسی واقعا میخواد دنبال یه منبع آموزشی خوبی تو این حوزه بگرده، این کتاب میتونه کتاب موثری باشه. کتاب صوتیش هم هست تو بازار. به نظرم میرسه که باید به این فکر کرد که تو این هیاهو و این در واقع رقابتی که تو بازار وجود داره، کم ریسک ترین کاری که یک فردی میتونه با هزینه کم واردش بشه این هستش که بگرده سراغ زمین‌های بکر بازار.
درست.
تا اینکه بره جاهایی که رقبای قدرتمندی دارن، سهمای کیکار بزرگ رو گرفتن و سر یه تیک کیک خیلی کوچیک ما داریم مبارزه میکنیم. حتما به سمت زمینای بکر رفتن برای سرمایه کم بهتر میتونه جواب بده. و نکته دوم این هستش که اگر هم حالا تو حوزه بحث فضای دیجیتال دنبال این هستن که یک منبع آموزشی خوبی هم تو این حوزه داشته باشن، یک کتابی هست به نام آچار فرانسه دیجیتال مارکتینگ، اینم میتونه کتاب خوبی باشه برای دوستانی که میخوان تو این حوزه با اصول راه اندازی کسب و کار اینترنتی آشنا بشن.
خیلی متشکرم از شما خانم باقرزاده. شما نکته پایینتون و کلام پایینتون بشه.
خب من خیلی تو اطرافم و کسانی که کنار ما هستن میبینم و میشنوم که خیلی دوست دارن که توی این فضا فعالیت بکنن. بعضا خیلی هاشون فکر میکنن که این فضا دیگه اشباع شده و دیگه نمیشه توش ورود پیدا کرد، و خب خیلی هم هستن که شروع کردن فعالیتشون رو، شاید 1 سال 2 سال رو دارن انجام میدن ولی اون چیزی که باید رو به دست نمیارن. یکی طرف صحبتمون دست عزیزانیه که هنوز شروع نکردم و باید بگم که هنوز بازار فروش آنلاین توی ایران خیلی بکره و خیلی جای رشد داره و اصلا نباید فکر بکنم به این که خب دیگه بازار اشباع شده و ما ورود نکنیم. و هدفم به اون دسته از عزیزانی که شروع کردن 1 سال 2 سال دارن فعالیت میکنن اینه که خب ما صرف این که فقط فعالیت بکنیم، این که من هر روز نمیدونم پیجم رو زدم حالا دارم محصول میفروشم 1 سال روش دارم کار میکنم، صرف این که فقط دارم فعالیت میکنم خب شخص رو موفقیت نمیرسونه. این که من محصول درستی انتخاب بکنم، فعالیت مدام روزانه داشته باشم و محتوای درستی از اون محصول بگیرم خودش خیلی کمک کننده است. و چیزی که به نظر من حالا شاید تو زمانی که ما استارت زدیم دست محصولاتی که انتخاب کردیم زیاد بود، ولی فکر میکنم الان کسی بخواد وارد بشه، هر چقدر که سبد محصولش رو کوچیک‌تر بکنه و وارد یک دسته حوزه محصولی کوچیک‌تری بشه، مثلا وارد فروش دامن بشه، وارد فروش یک دسته ریزی بشه.